مفاهیم و معانی و خط مشی است. حق دارن بترسند. فشارها با بهانه های مختلف البته وارد می شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه هایی از این قبیل، اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر، در چند ماه قبل از این، یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است. علت چیست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علت این است که این کشور بزرگ و پهناور، این کشور پربرکت، این کشور ثروتمند که هم ثروت طبیعی دارد هم ثروت انسانی دارد، این یک پارچه این کشور در قبضه قدرت آنها بود، در اختیار آمریکا بود. انقلاب آمد آنها رو از این کشور بیرون کرد. دشمنی با انقلاب به خاطر اینه. انقلاب آنها رو راند، علاوه بر این الهام بخش دیگران هم شد. انقلاب اسلامی ایران که به وسیله مردم این کشور به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، الهام بخش ملت‌های دیگر شد، که این در جای خود بحث مفصلی است و دلایل بیشماری هم بر آن وجود دارد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی که همزمان با 30 سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تقدیم شما خوبان میشه، نگاهی داریم به علل اطمینان حضرت امام رحمت الله علیه از آینده انقلاب اسلامی. حجت الاسلام و المسلمین علیرضا رستگاران، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر اسکر ایمانی که ایشون هم از کارشناسان مسائل سیاسی هستند، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای ایمانی، شما بفرمایید که بعد از پیروزی انقلاب حضرت امام چه دیدگاه و چه نگاهی داشتن و دلایل اطمینان ایشون از آینده انقلاب چه بود؟
عرض کنم خدمتتون که حالا شاید اون موقع ما دیگه جوانی بودیم که خیلی چیزا رو دیگه می‌دیدیم و مشاهده می‌کردیم، تمیز می‌دیدیم. واقعیت این است که اولا که مردم عاشق امام بودن، عاشقانه، حالا به اصطلاح آقایون مثلا اروپایی ها مثلا اسمش کاریزما میذارن، هرچی که میذارن. اصلا امام عاشق از مردم، عاشق خود شخصیت امام، وجود امام. شاید در همین دیدارها مثلا، خب اینا نکات مهمه که یه کسی وقتی که عاشق شد دیگه چشم بسته است، دیگه در واقع تسلیم دیگه، مثل مردم عزیزی که عاشق در واقع حضرت ابی عبدالله هستن، تسلیم محضن دیگه در مقابل ارادهشون. لذا خب این عشق مردم به امام یک قدرت بی نهایتی بود که امام میدونست که در مقابل استکبار پیروزه و امام این سیگنال ها رو درک میکرد. لذا شما دارید در همین صدا و سیما وقتی که امام یه جایی در سخنرانی مردم گریه میکنن، تا امام کلام منعقد میکنن مردم گریه میکنن، این نشان از عشق و ارادته. نکته دوم، امام در واقع جامعه رو از تفرقه جدا کرد، به معنای اینکه مسامحه نکرد، مدارا با خیلی ها نکرد. هر کسی تو صحنه انقلاب با اسلام عزیز، با مردم بود، امام تاییدش کرد. هر کی نبود، امام در واقع او رو گذاشت کنار. حتی در جای خودش میفرمان من در بحث اسلام و حکومت اسلامی عهد و خوبت با هیچ کسی نبستم. لذا شما در قائله در واقع بنی صدر دیدید که چگونه امام عمل کرد، در قائله جانشینی خودش بحث آقای منتظری چگونه برخورد کرد و قص علا هازا در واقع تو بحث آقای بازرگان چگونه برخورد کرد و اینها. لذا میبینیم که امام در واقع صریح و بسیار در واقع اقتدار بازار نگذاشت در جامعه تفرقه درست بشه، ولذا موازه شفاف روشن. این خودش تبدیل به یک قدرتی شد که استکبار از این قصه تر. چون شما میدید که استکبار بالاخره با نفوذ وارد کشورها میشه و با تفرقه باعث میشه که در واقع گسس ایجاد بشه بین اونها، و امام این گسس رو نگذاشت اتفاق بیفته. نکته بعدی، امام مردم رو سیاسی کرد، یعنی این مردم رو آورد تو صحنه سیاست و صحنه امور اجتماعی و تمام وقایعی که حول و حوش انقلاب و کلیه کشورهای مسلمان در اتفاق میفته. لذا مردم در سبد کالای زندگیشون سیاست و دخالت در امور سیاست و هوشیاری رو هم گذاشتن. لذا شما در همه محافل ها، در همه اصناف، چه اصناف های خدماتی، چه اصناف های پژوهشی، چه اصناف های آکادمیک، میبینید که مردم وارد سیاست شدن و نقد کردن و دخالت کردن. یکی دیگه از کارهایی که امام حقیقتاً به نظر من یک انقلاب، اصلی ترین انقلاب بود، انجام داد، ایجاد در واقع یک جامعه استکبار ستیزی بود، اون هم بعد از تسخیر لانه جاسوسی. امام چه قاطعانه از دانشجویان پیرو خط امام دفاع کرد و سفارت امریکا رو تعبیر به لانه جاسوسی کرد و این حق رو بر خودش دونست که این لانه جاسوسی باید تعطیل بشه و جرثومه‌های در واقع امریکایی‌ها خارج بشن، و همین پشتیبانی از دانشجویان در واقع پیرو خط امام باعث شد که جامعه ما اون جایی هم که حتی یک مقدار تردید داشتن بدانن که در واقع امام نسبت به استکبار موضعش کاملا مشخصه، ولو این که در واقع یک ساختمان در مرکز پایتخت او رو تعطیل کرد و این استکبار ستیزی در بین مردم ایجاد شد. از جمله دیگه میشه از کارهای بسیار خوب حضرت امام در همین مسیر مبارزه با استکبار اشاره کرد، ارتباط با دنیای اسلام بود و کشورهای مسلمان بودن. خب امام حتی تا قبل از انقلاب سال 57 هم نسبت به لبنان حساس بودند، نسبت به مردم فلسطین حساس بودند، نسبت به همه کشورهای مسلمان، مردم مسلمان حساس بودند. هر جا که آسیب کشورهای در واقع مسلمان حتی از طرف حکامشون می‌رسید، امام واکنش نشون می‌دادن و با پیروزی انقلاب اسلامی امام در واقع نقطه عطفی رو در جمهوری اسلامی در کشور ایران ایجاد کردند که رابطه مستقیمی رو پیدا بکنن با بقیه مسلمان‌های پراکنده در نقاط جهان. برای همین است که هر ساله ما شاهد در واقع حضور بخش اعظمی از مسلمانانی هستیم که اینها تبعیت ایران رو ندارن و گاهن امام رو ندیدن، اما به برکت اندیشه‌های امام 14 و 15 خرداد ما وارد کشور میشن و یاد امام رو گرامی می‌دارن و بسیاری از کتب و بسیاری از دست‌نوشته‌هایی که در دنیای جهان اسلام نوشته شده، چاپ شده و نویسندگانشون کسانی هستن که امام رو درک نکردن، فقط اندیشه‌های امام رو مطالعه کردن، رفتار امام رو مطالعه کردن، این دغدغه‌های امام رو نسبت به مسلمانان کل جهان مطالعه کردن.
بسیار خوب، متشکرم آقای رستگاران. جناب علی هم بفرمایید که حضرت امام راهکار و روش پیروزی بر جبهه استکبار رو در چه میدونستن؟
حالا قبل از اینکه این فرمایشتون پاسخی بدم، اگر بخوام اون بحث قبلمون رو خلاصه بکنیم در یک در واقع جمله، میتونیم بگیم که به اصطلاح آقایون فلسفه علل مبقیه انقلاب همون علل محدثه انقلاب بودن، یعنی همون چیزهایی که باعث شد امام سال 42 به خاطرش حرکت بکنه و قیام بکنه، همونها در تداوم انقلاب و بقای انقلاب مؤثر بودن. که امام همون ابتدا هم عرض کردم به عنوان یک فیلسوف، کسی که مسلط بر فلسفه است، نگاه فلسفی در هم مباحث مربوط به احکام و فقاهت ایشون استفاده میکنن، گاهی استناد میکنن به مسائل فلسفی، هم در فرمایشاتشون و نگاه عرفانی که به مسئله دارن، در واقع میشه گفت که آنچه را که باعث حرکت و نهضت امام شد، همونها در تداوم نهضت هم مؤثر بود و همچنان امروز هم در حالی که امام دربه نیستن و به ملکوت اعلی پیوستن، ما اون نگاه و اون فلسفه رو در اسلامی میبینیم که اگر وحدت کلمه با اتحاد مردم وجود داشته باشه، از اون طرف اون نگاه الهی و در واقع اون انگیزه شرعی که امام به خاطرش حرکت کردن، اون چنان وجود داشته باشه انقلاب به پیروزی خواهد رسید و این حرکت رو به جلو رو به قول مقام معظم رهبری ادامه خواهد داد. اگر یکی از اینها تضعیف بشه یا آسیب ببینه، اون وقت ما یه جاهایی دچار مشکل خواهیم شد. به هر حال این در واقع تکمله‌ای بود که خواستم عرض بکنم. در خصوص جبهه استکبارم عرض کردم در یک قسمتی از عرایضم که مرحوم حضرت امام بیشتر نگاهشون به داخل بود، یعنی اگر ما داخل رو قوی بکنیم جبهه استکبار نمیتونه آسیبی برسونه. تازه اگر هم علی‌الظاهر آسیبی بخوریم، او آسیب نیست. اون چیزی که در جنگ فرمودن من هیچ وقت پشیمان نیستم، شاید ظاهر جنگ این بود که بعضیا با یه نگاه ابتدایی بخوان ببینن بگن ما بالاخره 226,000 نفر شهید دادیم، چقدر جانباز و اسیر دادیم، آخرش چی شد؟ گاهی الان شبهه میکنه. در حالی که نگاه حضرت امام اینه که میفرمایند من در خصوص جنگ و اتفاقات جنگ لحظه ای هم پشیمان نیستم. چرا؟ با چه تحلیلی، با چه رویکردی، با چه نگاه فلسفی امام این فرمایش رو دارن؟ با همون نگاه تکلیف مدارانه که آقا ما تکلیف ما بر این بود امروز هم جبهه استکبار اگر در مقابل ما قرار بگیره ما باید از درون مقاوم بشیم. وقتی این اتفاق افتاد دشمن هم همینطور که عزیزمون اشاره فرمودن دنبال راه‌های نفوذه. تمرکز دشمن روی اون نقاط ضعف ماست. تجربه هم کردیم، هم در دوران حضرت امام هم بعد از امام که این سالهای 30 سال گذشته، دیدیم یه جاهایی که یه مقدار اون وحدت کلمه آسیب دید، دو دستگی به وجود اومد، نقاط ضعفی به وجود اومد، دشمن از همونجا نفوذ کرد. مقام معظم رهبری چند روز پیش در یکی از فرمایشاتشون یه اشاره‌ای داشتن که اوباما چند تا نامه برای من نوشت، نامه‌های فدایت شدم. نامه‌ها رو من خوندم، نامه اول رو جواب دادم، نامه دوم رو اومدم جواب بدم، مصادف شد با داستان فتنه 88. دیگه خبری ازشون نشد، رفتن در اون در واقع فضای فتنه و خواستن از اون فضا سوء استفاده بکنن. همین هایی که نامه فدایت شوم میدادن، یعنی یادشون رفت همه چیز. میخوام این رو عرض بکنم، از این فرمایشات این رو استفاده بکنم که دشمن در واقع میخواد نفوذ بکنه از اون نقاط ضعف ما، و این در واقع آیه و این شعار قرآنی که همیشه با ما بوده و نگاه حضرت امام و بزرگان ما اون بوده، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدای متعال هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخواد. یعنی ما باید مطمئن باشیم تا مردم پای نظام هستن، تا مردم اتحاد دارن و در کنار نظام هستن، استکبار جهانی هیچ غلطی نمیتونه بکنه مگر اینکه مردم کوتاه بیان یا مردم دچار تفرقه و نفاق بشن. اون موقع است که اون وقت باید دید که مشکلاتی ما خواهیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی از جان رو میشنویم. آقای ایمانی خدمت اصلی باشیم برای اینکه انقلاب اسلامی این مسیر خودش رو طی بکنه و اون روندی که حضرت امام ایجاد کرده بودن در پیروزی در مقابل به جریان استکبار طی بشه چه باید کرد؟
عرض کنم که ببینید امام در واقع همه بسترها رو در جامعه ایجاد کرده. ما باید فقط یه ذره این زدوده رو بزنیم کنار. مثلا یکی از بحثایی که امام واقعا در جامعه ایجاد کرد یه قدرت خودباوری ایجاد کرد. این خودباوری رو واقعا جدی بگیریم. 8 سال دفاع مقدس نشان از خودباوری مردم بود. مردم خودشون جنگ رو اداره کردن. هیچ کسی ما کمک نکرد. این رو در واقع همه تصاویر دارن میگن. شما از جوان در واقع 13 ساله بگیر تا مرد 75 ساله در جبهه‌ها بودن. از دختر 7-8 ساله در مساجد بگیر که داشتن کارهای پشتیبانی انجام دادن، تا پیر زنهای در واقع 70-80 ساله. ازا این مرز خودباوری، این قدرت خودباوری، خب همین داستان و همین جریان خودباوری تا الان کشیده شده که شما ببینید ما در عرصه نظامی آنچنان در واقع به خودباوری رسیدیم که امریکایی ها نتوانستن ما رو تحلیل کنن. من اصلا اهل شعارگویی نیستم، من معلم دانشگاهم، واقعگرام. علارغم هزاران تبلیغات، هزاران رسانه و هزاران در واقع سایت های مجازی که ناوهای امریکا آمدن، این هواپیما ها آمدن، اون جت ها آمدن، این موشک انداز آمدن، اصلا شما میبینید روحیه مردم ما اصلا یک روحیه مصمم بدون خدشه‌ناپذیر شده، اصلا هیچ نگرانی در این نشان از خودباوری مردم. تا اونجایی که خود مقام معظم رهبری خطاب به دشمن زدن، شما هنوز مردم ما رو نمیشناسی. خب این خودباوری، به نظرم این خودباوری بایستی که در واقع شکل جدیتری پیدا بکنه در همه عرصه ها، مخصوصا در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه امور اجتماعی. نکته بعد، ما بایستی که پاسخ مردم رو نسبت به حضور در همه صحنه‌های سیاسی اجتماعی که هر جا که نظام مقدس اسلام، مقام معظم رهبری اراده فرمودن مردم اونجا حضور داشتن، این رو باید قدر بدونیم، مردم رو از آن خودمون بدونیم. این خطاب هم به همه مسئولینه، اونها رو در کنار خودمون بدونیم، ازشون از ابزارهای سیاسی استفاده نکنیم، این نظام رو متعلق به مردم بدونیم، همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن. به نظرم میاد که مردم رو در کنار خودمون دیدن و مسئولین خودشون رو در کنار مردم دیدن میتواند بزرگترین شاکله برای پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه با استکبار.
خیلی متشکرم آقای رستگاران. جنبندی از سوالی رو میشنویم برای اینکه انقلاب اسلامی همچنان در مسیر پیروزی در مقابل جریان استکبار، اون روندی که حضرت امام ایجاد کرده بودن طی طریق بکنه چه باید کرد؟
از خود فرمایشات حضرت امام من وام میگیرم، فرمودن که رمز پیروزی ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع میخواهم از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر اساسی کنید و از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد رو نابود میکنه. پس اختلافات رو کنار بذاریم اگر پیروزی انقلاب رو دنبالش هست. توجه به مردم، همینجور که در فرمایش عزیزمون بود، خدای نکرده نادیده گرفتن مردم، کم توجهی به مردم، غفلت از مردم، همراه نبودن با مردم، اینها آسیب میزنه به اون وحدت کلمه و به حرکت رو به جلو انقلاب. لذا تأکیدات مقام معظم رهبری هم به این محور، نشست هایشون با صنوف گروه های مختلف رو داریم میبینیم که هر روز داره اتفاق میفته و بر این مسئله صحه میگذارن. نکته دیگه بحث مدیران هست. مدیران اهم از حالا مدیران عالی، از رؤسای قوا تا نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران و مسئولین نظام جمهوری اسلامی. تأکیدات و توصیه های دینیمون داریم، الناس علی دین ملوکه، مردم نگاه میکنن به بالادستیاشون. اگر قرار انقلاب حرکت رو به جلو و رونده داشته باشه، باید مسئولینی که انتخاب میشن و از دل این مردم هم انتخاب میشن آدم های شایسته ای باشن. امسال هم ما مجلس شورای اسلامی انتخابات رو در پیش داریم در پایان سال. خیلی باید مردم حواسشون جمع باشه. الحمدلله مردم تو این زمینه تو این سالها تجربیات خوبی رو کسب کردن و به هر بهایی حاضر نیستن هر کسی رو انتخاب بکنن به عنوان مسئول و نماینده. و تقویت فرهنگ انقلاب و ارزش‌های انقلاب اسلامی، هر آنچه که باعث میشه ارزش‌های اسلامی تقویت بشه، تبیین بشه در بین مردم و آحاد جامعه، خصوصا جوانها و نسل‌های آینده، اونها رو ما در واقع تقویت بکنیم و اون موانعی که باعث میشه یه وقتای این ارزش‌ها کمرنگ بشه یا خدایی نکرده آسیب ببینه، اونها رو جلوش بیستیم و مقاومت بکنیم تا انشالله ما اون پیروزی که امام نویدش رو میدادن اون رو انشاءالله در آینده شاهد بشیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حجت الاسلام علیرضا رستگاران و آقای دکتر اصغر ایمانی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم به شما شد. بررسی و تحلیل علل اطمینان امام خمینی از آینده انقلاب اسلامی و پیروزی بر جبهه سکبار عنوان این برنامه بود. همچنان با ما همراه بمانید در ادامه برنامه‌های شبانگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و شما بزرگواران. ما چگونه باید در ارتباط با انجام واجب روز عید فطر عمل کنیم؟ به چه کسی باید فطریه را بپردازیم؟ به چه مقدار باید فطریه را بپردازیم؟ کی باید فطریه را بدهیم و چه چیزی را باید به عنوان فطریه خودمون باید قرار به صلاح بپردازیم؟ در پاسخ این چهار پرسش اصلی باید عرض بکنم ما باید قبل از نماز عید فطر فطریه من را به دست فقیر و کسی که خرج سالش را ندارد باید بپردازیم. پس زمان پرداخت فطریه تا قبل از نماز عید فطر خواهد بود. به چه کسی باید پردازیم؟ به فقیر، به فقیر مؤمن. به کی میگن فقیر؟ فقیری که خرج سالش رو نداشته باشه. حالا این خرج سال یه موقع است که اصلا امکان درآمد برای او نیست، شخص افتاده است، بیماری است که هیچ حقوقی و هیچ گونه درآمدی ندارد، به این آدم میگن فقیر. کسی که این چنین باشد این فقیره و باید انسان بهش میتواند فطریه خودش رو بهش بلا بپردازه. البته خیلی از افراد هستن که خرج سالشون رو الان ندارن، ولیکن بر اساس کاری که میکنن در ماه کارمندن و وقتی که کار میکنن سر ماه حقوقشون رو میگیرن. انسان فقیر نیست، فقیر کسیست که خرج سالش رو نداشته باشد و امکان درآمد هم به اصطلاح نداشته باشه. اما اینکه چه چیزی را بدهیم؟ قوت قالب. قوت قالب ما چیست؟ اگر نان قوت قالب ماست، نان. اگر برنج قوت قالب ماست، باید ما برنج باید بدهیم. چه برنجی؟ همون برنجی که ازش استفاده میکنیم. یعنی هم میتوانیم برنج بدیم، هم میتوانیم مبلغ برنج بدهیم. به چه مقدار باید فطریه را پرداخت کرد؟ برای هر کس 3 کیلو قوت قالب. یعنی سرپرست خانواده اگر خودشه، همسرشه و 2 یا 3 فرزندشه، مثلا یه خانواده 5 نفری، باید اینها 15 کیلو باید نان یا برنج و یا خرما اگر قوت قالبشون باشه باید به اصطلاح بپردازن. این 4 پرسش اصلی در بحث فطریه و به اصطلاح پرداخت این فطریه که زکات بدن ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقينا مضاعب و توقف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه بندگی خدا، ماه رمضان، به اطلاع می‌رسانیم مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خداجوست. هموطنان گرامی میتونن زکات فطریه خود رو از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 65 مربع به سالمندان، معلولین، کودکان معلول ذهنی و بیماران ام اس اختصاص بدن.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، زان که می گفتی نیم با صد نمود، زان که می گفتی نیم جانم در بند خود بودی که بود همچنان